ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب ایران خوش آمد میگم به شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما را می شنوید. امروز جمعه 23 فروردین‌ماه در تقویم میلادی 12 آوریل هست. مجموعه‌ای از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل همکارانم براتون آماده کردند که در این مجله خواهید شنید. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در این برنامه شامگاهی. سلام و عصر شما بخیر. در اتاق فرمان حسن حسنی و میرویس با ما همراه هستند. در استودیوی خبر کنار من فرین عاصمی هست. ما رو همراهی میکنه با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها همراه با همکارم فرین عاصمی. بعد باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این مجله شامگاهی چه مطالبی رو خواهید شنید. فرین
با سلام، متشکرم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقامهای کره جنوبی به سئول سفر کرد گفت آمریکا و کره جنوبی خواستاران هستند که شبه جزیره کره در صلح و آرامش و به دور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد. سفر جان کری به سئول همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تهدیدهای کره شمالی به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌شود. باراک اوباما هم روز پنجشنبه گفت واشنگتن تمام اقدامهای لازم را برای حمایت از ایالات متحده و متحدانش انجام خواهد داد. سفیر ایران در پاریس گفت که رئیس جمهوری ایران هیچگاه نگفته که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر ایران در پاریس در گفتگو با یک مجله فرانسوی گفته که رسانه‌ها در این باره گفته‌های محمود احمدی نژاد را تغییر دادند. محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال 84 در سخنانی در کنفرانس جهان بدون صهیونیسم گفت که آیت الله خمینی درباره اسرائیل گفته که این رژیم باید از صحنه روزگار محو شود. آقای احمدی نژاد پس از آن هم گفت که به زودی دنیا شاهد نابودی اسرائیل خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در 8 سال گذشته بارها از سیاست‌های اسرائیل به تندی انتقاد کرده و حتی در سخنانی کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم را افسانه خوانده است. علی باقری معاون سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز پنجشنبه گفت رفع کامل تحریم‌ها باید هدف اصلی از مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشد که می‌تواند بر اساس آمادگی طرف مقابل دستیابی به این هدف گام به گام صورت گیرد. علی باقری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت تهران امیدوار است که غرب با پاسخ سازنده، روشن و عملیاتی گفتگوها را از سر بگیرد و از بحث‌های به گفته او غیر واقعی جلوگیری کند. دور اخیر گفتگوها بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته گذشته بدون رسیدن به توافق پایان یافت. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهد گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد که در زندان جان خود را از دست داد گفته‌های وزیر کشور درباره همکاری فرزندش با خارج از کشور را کذب خوانده و گفته که فرزندش به صورت انفرادی و مستقل دردهای جامعه را در وبلاگش مطرح می‌کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیشتر گفته بود که ستار بهشتی ضمن همکاری با عوامل به گفته او معاند خارج از کشور اطلاعات غلط و کذب را به کسانی که آنها را دشمنان انقلاب می‌نامید ارائه می‌کرده است. در همین مجله خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر مجروحان زمین لرزه بوشهر درمان و از بیمارستان ترخیص شدند. رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به خبرگزاری مهر گفته که 85 نفر از مجروحان این زمین لرزه به این بیمارستان منتقل شده بودند که نیمی از آنها درمان و از بیمارستان مرخص شدند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. ما و شما رو بروز کرد. بریم ببینیم در مجله شامگاهی امشب چه خبر هست. باز هم تحریم. این بار آمریکا یک بازرگان ایرانی را تحریم کرده است. من خواستار گسترش مجازات مرگ نیستم. این را مادر ستار بهشتی میگوید وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا جان خود را از دست داد.
تمنا میکنم این سال جدید تولد بچه من علنی و مردمی باشه.
اصلاحات تند، این خواسته یکی از چهره های اصلاح طلب نیست. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد است که خواستار انجام اصلاحات تند شده. در همین مجله به خبرهای ورزشی هم حتما خواهیم پرداخت. و امروز اولین سالگرد درگذشت فریدون پوررضا است، خواننده گیلک، که کارهای محلی او را به یاد دارید. دعوت میکنم به همراهیتون با این برنامه ادامه بدید، تا پایان با ما بمونید، همراه ما باشید تا همه گزارش هایی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای بابک زنجانی بازرگان ایرانی را تحریم کرده است. علاوه بر بابک زنجانی، یکی از بانک‌های وابسته به او در مالزی و یک شبکه بین‌المللی که کار انتقال میلیاردها دلار را به ایران انجام می‌داده هم در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
بابک زنجانی بازرگان 43 ساله ایرانی و صاحب 64 شرکت و مجموعه اقتصادی در ایران، تاجیکستان، ترکیه و مالزی به پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی متهم شده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته است ایران تلاش می‌کند با روش‌های تبهکارانه تحریم‌های بین‌المللی روزافزون را دور بزند و نفت و پول خود را جابجا کند. دیوید کوهن گفت دولت آمریکا متعهد شده است هر گونه تلاش ایران برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و یا سوء استفاده از شبکه‌های مالی جهانی را افشا و خنثا کند، که به گفته او تحریم بابک زنجانی و مؤسسه‌های وابسته به او هم یکی از نمونه‌های آن است. همچنین یک مقام دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا که نخواست نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفت این نشانه ناامیدی ایران است که او را به یک رابطه پولشویی با آقای زنجانی مجبور کرده است، رابطه‌ای که به سادگی قابل ردیابی بود. بابک زنجانی در صفحه فیسبوک خود در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشته است واقعا مسخره است، سران کشورهای دو قاره اروپا و آمریکا مدت هاست دنبال تحریم و مشکل درست کردن برای شرکت های ما تلاش می کنند و اگر از آنها بپرسید علت چیست، یک کلمه یاد گرفتند و مثل توتی می گویند دور زدن تحریم. آنها حتی یک مدرک برای اثبات ندارند. پایان نقل قول. بابک زنجانی که نام کامل او بابک مرتضی زنجانی است، مالک مجموعی به نام هلدینگ سورینت است که به گفته خودش 17,000 نفر در شرکت های زیر مجموعه آن کار می کنند. آقای زنجانی صاحب 3 بانک در 3 کشور است، از جمله نخستین بانک اسلامی در مالزی، کنت بانک در تاجیکستان و مؤسسه مالی اس‌سیتی در دبی. شرکت تولید آلومینیوم کنت کاسمتیک در ترکیه هم از آن اوست. بابک زنجانی همچنین به علت راه اندازی یک پایانه مسافربری و خطوط حمل و نقل شهری در کشور تاجیکستان، روابط نزدیکی هم با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان دارد. آقای زنجانی 4 ماه پیش از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. اما او در گفتگو با خبرگزاری رویترز آنچه را که اتحادیه اروپا به او نسبت داده بود بی اساس دانست. پس از تحریم بابک زنجانی از طرف اتحادیه اروپا قرار شد او 4 میلیارد یورو از سرمایه‌اش را از اروپا به ایران بازگرداند و به گفته خودش آن را به خرید حدود 117 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. چندی پیش سایت بازتاب در ایران نوشته بود که بابک زنجانی 4 میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این مبلغ را بر نگردانده است. اما بابک زنجانی در پاسخ به ایمیل خبرنگار رادیو فردا درباره آنچه سایت بازتاب مطرح کرده است پاسخ داد من کلن 12 کشتی بار مازوت خریدم که جمع آن 1,600,000,000 دلار می شود. چگونه می توانم 4 میلیارد دلار بدهکار باشم؟ نام بابک زنجانی در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی بر سر زبان ها افتاد. محمود احمدی نژاد در مجلس فیلمی را به نمایش گذاشت که در آن فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس، به سعید مرتضوی میگوید حاضر است در مقابل دریافت 30 میلیارد تومان زمینه سرمایه گذاری بابک زنجانی را با استفاده از نفوذ برادرانش در قوه قضاییه و مقننه آسان‌تر کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر بابک زنجانی، بانک‌های وابسته به او و یک شبکه بین‌المللی مالی، شرکت نفتیران را که در سوئیس به ثبت رسیده و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید نیازمند اقداماتی بزرگ و اصلاحات تند هستیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا او همچنین گفته است یک ملت برای فتح قله‌های بلند نیازمند تصمیم‌های بزرگ است. بهروز کارونی همکارم از آخرین اظهارات آقای احمدی نژاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ها محمود احمدی نژاد پنجشنبه شب در شهر سمنان گفت در مسیر حرکت ملت ها گاه موانعی پیش می آید و توطئه ها و طراحی هایی صورت می گیرد که کشورها در معرض خطر قرار می دهد و موجودیت و هویت یک ملت را تهدید می کند، به طوری که با امکانات معمولی نمی توان آن خطر را برطرف کرد و نیازمند اقدامات بزرگ و اصلاحات تند است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
ردپای این سخنان آقای احمدی نژاد رو میشه در جملات و سخنرانی‌های قبلی آقای مشایی جستجو کرد. آقای مشایی قبلا در سخنرانی‌های گفته بودند که در مراحلی که حرکت ملت ایران دچار وقفه شده، به این علت بوده که ملت افراد اون حرکت‌هایی که خودشون به اصطلاح حرکت دائمی ملت ایران بوده صرف نظر کردن و پیشرفت ملت ایران دچار وقفه شده.
او همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نام حماسه سیاسی و اقتصادی افسود، تغییر وضعیت به نفع ملت ایران نیازمند چند تصمیم حماسی است تا حقوق این ملت یک بار دیگر تثبیت شود.
اگر اراده مردم نباشد هیچ حقی در عالم احقاق نخواهد شد. خوشبختانه در قانون اساسی ما در ده ها اصل از جمله اصل 6 به صراحت اعلام کرده است کشور با اتکای به اراده مردم اداره می شود. مردم باید تصمیم بگیرند، همه چی به عهده ملت است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در یک سخنرانی دیگر در سمنان درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال جاری سخن گفت. محمود احمدی نژاد انتخابات را حق مردم دانست و اضافه کرد که آیت الله روح الله خمینی و آیت الله علی خامنه ای گفتند که یک رأی بیشتر ندارند و همه سلایق باید در انتخابات شرکت کنند.
همه سلایق باید بیان ملت انتخاب کند. ما به ملت اعتماد داریم. هر کس دستن در کار انتخابات است باید اعتماد کند به ملت. مبادا کسانی سخنانی بگویند که گروهی از مردم را مایوس کنند یا بی انگیزه کنند. مبادا بعضی عملی انجام بدند که عده‌ای را بی انگیزه بکنند. نکنه خدای نکرده بعضی این گوشه اون گوشه پیدا بشن، خیال کنن از مردم بیشتر میفهمن، یا مالک مردمن، یا صاحب مردمن، یا آقا مال سر مردمن.
او در این حال به هواداران رهبر جمهوری اسلامی شدیداً انتقاد کرد که چرا نظرات آیت الله خامنه ای را درباره انتخابات تفسیر می کنند و می گویند این شخص باید بیاید و آن شخص نیاید. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
طبیعتاً آقای احمدی نژاد از انتخابات سال 88 بعد و حتی قبل از اون در بین هوادارانشون آقای اسفندیار رحیم مشایی به عنوان گزینه اصلی برای ادامه دولت آقای احمدی نژاد مطرح بودن و آقای احمدی نژاد طبیعتاً میدونن که آقای مشایی به تعبیر رأی‌آورترین گزینه و مشهورترین گزینه هستن در بین اطرافیان ایشون، اما طبیعتاً مانع رد صلاحیت و همینطور حذف از طریق نهادهای زیر نظر رهبری و تبلیغات شدید بر علیه آقای مشایی در انتظار اون هست. بنابراین از همین الان به نوعی دارن پیشگیری میکنن از اینکه به هر حال بخون آقای مشایی رد صلاحیت بشن و یا اینکه تبلیغات خیلی شدیدی علیه ایشون بخواد انجام بشه که ایشون اصلا بخوان منصرف بشن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری.
در روزهای گذشته اصولگرایانی مانند حسین شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، و آیت الله مؤمن، عضو شورای نگهبان گفتند فتنه‌گران و جریان انحرافی نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و رد صلاحیت خواهند شد. اصولگرایان از فتنه‌گران برای معرفی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و جریان انحرافی برای اشاره به افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد استفاده می‌کنند.
بهروز کارونی بود همکارم با گزارشی که شنیدید. اما میدونید که 00 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. بریم با هم تعدادی از پیام‌های شما رو بشنویم.
آقای باهنر وقتی میگن پرزیدنت رئیس جمهور آینده باید هم فکر آقای رهبر باشه، پس این انتخابات آزادی نداره.
آقای ولایتی فرمودن که این چه سیاست خارجی که آقای احمدی نژاد داشته و از اینجور مسائل، این چه حرفایه که این آقا میزنه؟ ایشون مشاور سیاسی آقای خامنه‌ای بودند، تمام سیاست‌های خارجی به نوعی توسط ایشون و آقای خامنه‌ای تعریضی میشد و به آقای احمدی نژاد به نوعی القا میشد که ایشون انجام بدن. حالا چطور شده از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنن؟
یه پیغامی داشتم در مورد این صحبت آقای ولایتی که احمدی نژاد و مقصر تحریم ها میدونه. شما ناسلامتی کاندیدای رئیس جمهوری میخواهید بشید؟ یعنی انقدر اطلاع ندارید یا خودتون رو زدید به کوچه علی چپ که به مردم بگید آقای خامنه‌ای هیچ کاره است، احمدی نژاده که تصمیم میگیره، نه آقای عزیز. ما همه میدونیم که همین کاسازی سری کی هست. خدا نگهدار.
رهبرمون هم دوست داره، هیچ وقت هم پشت رهبرمون خالی نمی کنیم، اینو مطمئن باش. من به عنوان یه خلافکارم در دید این نظام خودمونم، ولی پشت ایران خالی نمی کنم.
آقای خامنه ای دوستت دارم، درسته مر کیلوی 6000، درسته بادم جون کیلوی 4000، اما دوستت دارم. درسته حقوق کارگر ماهی یعنی 480000 تومان که فقط واسه کرای خونه و مخارج 5 روزه. دوستت دارم آقای خامنه‌ای. میشه شما هم ما را دوست داشته باشید؟
مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که به دلیل انتشار مطالب انتقادی در وبلاگش 4 روز پس از دستگیری در بازداشتگاه درگذشت، با انتشار نامه‌ای نوشته است که در صدد گسترش حکم سلب حیات یا اعدام نیست. مادر ستار بهشتی در این نامه نوشته اگر حکومت در موارد مشابه اقدامی مؤثر و پیشگیرانه انجام می‌داد، یقیناً شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم و اگر امروز این کار صورت بگیرد، بیشک در آینده شاهد چنین قتل‌ها و برخوردهایی نخواهیم بود. بشنویم از محمد زرقامی.
صحبت‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پیرامون پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس با واکنش خانواده او روبرو شده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، با انتشار نامه‌ای که وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سران مخالفان دولت ایران منتشر کرده، مصطفی محمد نجار را به رفتار به گفته او غیر اسلامی متهم کرده است. خانم عشقی در این نامه تاکید کرده که خانواده آنها خانواده‌ای سیاسی نبوده و نیستند، اما این مسئله به گفته او دلیلی نیست تا آنها قادر به پاسخگویی به ادعاها نباشند. مادر ستار بهشتی با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور ایران که از ستار بهشتی با عنوان متهم ساکن ربات کریم نام برده بود که از طریق درج مطالبی در فضای مجازی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را به افراد به گفته آقای محمد نجار معاند و بیگانه انتقال می‌داد، نوشته است تحت هیچ شرایطی این ادعا مصداق واقعیت ندارد. اگر امروز اسم ستار در صدر بسیاری از رسانه‌های خارجی نمایان است و این واقعه برای برخی آقایان نامطلوب است، بدانند که اثر مستقیم بی‌تدبیری خودشان و ادامه اصرارشان بر طی همین روند است. خانم عشقی همچنین در بخش دیگری از نامه خود صحبت وزیر کشور در خصوص ارائه کمک‌های مادی و معنوی به خانواده آقای بهشتی را مصداق تهمت دانسته و نوشته است شاید جناب وزیر پیشنهاد 200 تا 300 میلیونی دیه را کمک مادی و تهدید و فحاشی و ضرب و شتم من و دختر و پسرانم که همگی از آل سادات هستند را دلجویی می‌دانند. گوهر عشقی در این نامه خواستار رسیدگی قضایی به این پرونده شده است. اون روز امسال نیز در پیامی ویدیویی که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت ایران منتشر کرد، درخواست مشابهی را با مسئولان مطرح کرده بود.
ستار که در رای ایران دادم، یکی دیگر رو بدم، از پرونده ستار نمیگذرم. خواهش میکنم، تمنا میکنم این سال جدید پرونده بچه من علنی و مردمی باشه.
روزنامه بهار چاپ تهران در شماره پنجشنبه خود اظهارات ابراهیم نکو نماینده ربات کریم شهر محل سکونت ستار بهشتی را منتشر کرد. آقای نکو با انتقاد از سوال علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور در خصوص پرونده مرگ ستار بهشتی گفته است که نیازی به عذرخواهی از خانواده بهشتی وجود ندارد. به گفته نماینده ربات کریم آقای بهشتی در بازجویی‌ها عنوان کرده بود که از مسئولین خوشش نمی‌آید. با این وجود سرود مادر این وبلاگ نویس با خطاب قرار دادن مردم ایران نوشته است: یقین دارم باور دارید همان گونه که با دیگر خانواده‌های قربانی و داغدار که عزیزی از دست دادند رفتار کردند، با ما نیز همان خواهند کرد. گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی نیز پیش از این در گفتگویی با رادیو فردا از اطاله دادرسی در این پرونده و پرونده‌های مشابه آن نظیر پرونده کهریزک گفته بود.
مهم این هستش که چه تصمیمی روی این پرونده گرفته خواهد شد. البته من تصور میکنم اینها تا اینجا پرونده رو کش دادن، امکان داره که پرونده تا بعد از انتخابات هم کش پیدا بکنه.
از دیگر سو خواهر این وبلاگ نویس نیز در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تهدید به سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه‌های بین المللی خبر داده است. سحر بهشتی به این سازمان غیر دولتی مستقر در نیویورک گفته است که علناً جلوی او را در خیابان گرفتند و گفتند میبریمت کهریزک.
گزارش محمد زرقامی بود که شنیدید. اما امروز 23 فروردین ماه برابر هست با اولین سالگرد درگذشت فریدون پوررضا، خواننده و گردآورنده ترانه‌های بومی و محلی گیلان. هنرمندی که این نغمه‌ها رو با هدف حفظ و گسترش اونها جمع‌آوری کرد و برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. یادی کردیم در این مجله شامگاهی از فریدون پوررضا در گزارش همکارم شهرام میریان.
صدای میدینی کی سر کلاشه دیلنه نقاش کنایه اوی برر جان اوی برر جان چی بگم چره جی گیلن چی بحاره چای بردن من دیشب لطره بردن جان گیلن جان گیلن.
هنرمندی که چنین نغمه سر می داد در 23 فروردین ماه سال 91 خورشیدی بر اثر بیماری تنگی نفس در 80 سالگی در شهر رشت درگذشت. فریدون پوررضا که از او به عنوان استاد بزرگ آواز و موسیقی فولکلور گیلان یاد می شود، پیش از ورود به دنیای موسیقی زادگاهش در جوانی زیر و بم موسیقی سنتی و ملی ایران را نزد استادان بلندپایه آن دوران در دشتی، سعادتمند قومی و غلام حسین بنان فرا گرفت. با چنین دانش و توشه‌ای فریدون پوررضا به سوی گردآوری ترانه‌ها و نغمه‌های بومی گیلان و سپس اجرای آنها در رادیو روان شد. گفته می‌شود بیش از 300 ترانه از فریدون پوررضا بر جای مانده که در آنها نه تنها زیبایی‌های طبیعی گیلان بلکه درد و رنج و ناملایمات زندگی مردمان این سرزمین هم جاری است. فردین پوررضا یکی از 8 فرزند این استاد موسیقی درباره ویژگی‌ها و حال و هوای ترانه‌های پدرش اینطور به رادیو فردا گفته:
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع‌آوری کارهای فولکلوریک بوده، یعنی کارهایی که کسی به سراغش نمی‌رفت. صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشسته بود. بودن میگفتن کار فولک چون از مردم و از دل میاد نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه های فولکلوری خود از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن.
آقای فردین پوررضا، پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پوررضا نوشتن.
این کتاب دقیقا یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه‌ها، گویش‌ها، ضرب المثل ها، در مورد همه چیز. یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است.
فریدون پوررضا آرزو داشت کتاب 1500 صفحه‌ایش چاپ شود و به دست مردم برسد، ولی این کتاب همچنان نزد ناشر است و از چاپ و انتشار آن هم خبری در دست نیست. در این کتاب از احمد شاملو، شاعر نامی معاصر ایران، هم نقل قولی آمده. شاملو که در جمعی آواز پوررضا را شنیده در چند جمله کوتاه نوشته است: اگر دنیا اینقدر سیاه نمی بود چه راحت می شد در این جمع به عمق سعادت دست یافت. اما آنچه پور رضا در این جمع برای ما خواند روایت تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است. شهرام بیریان، رادیو فردا.
یادی بود از فریدون پوررضا در سالگرد درگذشت او، درگذشت همکار ما شهرام میریان. اما میخوایم به خبرهای ورزشی بپردازیم که امروز اتفاقا خیلی هم پروپیمان و متنوع بودند. برای اینکه نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای ورزشی، فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، روی خط ارتباط تلفنی زنده و مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هست. آقای غریب سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به این برنامه.
متشکرم، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، قبل از اینکه بپردازیم حالا به بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن در لیگ برتر فوتبال در ایران که بازی مهمی بود، اشکان دژاگه مصدوم شده و چند روزی خبرهایی در این زمینه هست که در فولهام، تیمی که بازی میکنه، اشکان دژاگه دچار آسیب دیدگی شده و این نگرانی هایی رو برای تیم ملی فوتبال ایران به دنبال داشته. در این مورد خبر تازه‌ای دارید آقای غریب؟
همون آخرین خبر همین است که یک خبر بد هست البته برای تیم ملی فوتبال ایران. مصدومیت اشکان دژاگه هفته گذشته در لیگ برتر انگلیس در بازی مقابل فولهام با کوینز پارک رنجرز اتفاق افتاد. در یک درگیری فوتبالی از زمین خارج شد و به تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین برخورد و دچار مصدومیت شد. دو روز پیش پزشک باشگاه فولهام خبر داد و سرمربیشون که متاسفانه باید حتما روی مچ پاش عمل جراحی بشه و تا پایان فصل، این حدود 2 ماه تا 3 ماه، اشکان باید دور از میادین باشه. در چند بازی گذشته تیم ملی، خانم ایدری، فوتبالی ها میدونن اشکان دژاگه یکی از موثرترین بازیکنان تیم ملی بود. حتی در برنامه نظرسنجی برنامه 90 دو هفته قبل از ایران به عنوان بهترین بازیکن ملی ایران از طرف فوتبالی های داخل ایران انتخاب شد و 3 دیدار حساسی که ایران، تیم ملی ایران، در مقابل قطر، لبنان و کره جنوبی در خرداد ماه در راه رسیدن به جام جهانی داره، اشکان دژاگه 3 بازی را از دست داد.
بسیار خوب آقای غریب، برگردیم به لیگ برتر و بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن. مختصرا برای همراهان ما بفرمایید که در چه وضعیتی بود بازی؟
بازی هفته 32 لیگ برتر امروز پرسپولیس در فولادشهر به مصاف ذوب‌آهن رفت. نیمه اول پرسپولیس یک گل زد دقیقه 19 توسط ولادکو بازیکن خارجیش. در نیمه دوم که نیمه مربیاس، کفه بازی به سود ذوب‌آهنیا سنگین‌تر شد. فرهاد کاظمی سرمربی ذوب‌آهن موفق‌تر از یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس عمل کرد، چند تا تعویض خوب انجام داد، تاکتیک تیمش هجومی‌تر کرد. گل مساوی رو توسط مهدی رجب‌زاده زدن، یکی دو تا موقعیت هم از دست دادن. در نهایت 1-1 بازی مساوی تموم شد. با این مساوی پرسپولیس از جاش تکون نخورد، 47 امتیاز در مکان ششم جدول باقی موند. اما برای ذوبی‌ها این تک امتیاز خیلی مهم بود، چرا که اینا روی لبه تیغ قرار دارن در جایگاه 14 جدول، یعنی جایی که اگر همینجا داشته باشن، همینجا رو میتونن بازی پلی آف برای موندن در فصل بعد لیگ برتر رو داشته باشن.
درست.
اگر نه که باید بیان پایین و جزو سقوط کننده ها باشن و چشم به دو بازی آخر دارن.
آقای غریب، از استقلال و گهر درود هم که بازیشون آغاز شده، خیلی خیلی کوتاه برای ما بگی لطفا.
استقلال و گهر از هفته 31 هست، تک بازی باقی مانده از 31 دقیقه 30 که استقلال 1 جلوه. اگر این نتیجه پا بر جا بمونه، استقلال 2 مرتبه بالاتر از سپاهان، 63 امتیازی میشه، میره بالاتر از سپاهان میسته و دوباره در صدرنشین جدول رده‌بندی جام خلیج فارس باقی خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، با ما همراه بودید با گفتگوی ورزشی در پایان بخش اول مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 بعد از ظهر هست. در تهران همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش دوم یا نیمه دوم مجله شامگاهی است و در آغاز نیمه دوم به رسم همیشه ما دوباره سری میزنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که سلامی بکنم به همکارم حمید فاطمی که به استودیوی خبر آمده و مروری میکنیم بر آخرین خبرها. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در ادامه این مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای فاطمی
سلام. خانم هیدری، با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقام‌های کره جنوبی به سئول سفر کرد گفت آمریکا و کره جنوبی خواستار آنند که شبه جزیره کره در صلح و آرامش و به دور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه گفت واشنگتن تمام اقدام‌های لازم را برای حمایت از ایالات متحده و متحدانش انجام خواهد داد. یک گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد نتیجه گیری کرده که موشک‌های پیونگیانگ قادر به حمله کلاهک هسته‌ای خواهد بود. سفیر ایران در پاریس گفت رئیس جمهوری ایران هیچگاه نگفته است که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر ایران در پاریس در گفتگو با یک مجله فرانسوی گفت رسانه‌ها در این باره گفته‌های محمود احمدی نژاد را تغییر دادند. محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال 1348 در سخنانی در کنفرانس جهان بدون صهیونیسم گفت آیت الله خمینی درباره اسرائیل گفته است که این رژیم باید از صحنه روزگار محو شود. احمدی نژاد پس از آن هم گفت به زودی دنیا شاهد نابودی اسرائیل خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در 8 سال گذشته بارها از سیاست‌های اسرائیل به تندی انتقاد کرده و حتی در سخنانی کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم را افسانه خوانده است. علی باقری معاون سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز پنجشنبه گفت رفع کامل تحریم‌ها باید هدف اصلی از مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشد که می‌تواند بر اساس آمادگی طرف مقابل دستیابی به این هدف گام به گام صورت گیرد. علی باقری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت تهران امیدوار است که غرب با پاسخ سازنده روشن و عملیاتی گفتگوها را از سر گیرد و از بحث‌های به گفته او غیر واقعی جلوگیری کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهد که گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس منتقد که در زندان جان خود را از دست داد گفته های وزیر کشور را درباره همکاری فرزندش با خارج از کشور کذب خوانده و گفته است که فرزندش به صورت انفرادی و مستقل دردهای جامعه را در وبلاگش مطرح می‌کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیشتر گفته بود که ستار بهشتی ضمن همکاری با عوامل به گفته او معاند خارج از کشور اطلاعات غلط و کذب را به کسانی که آنها را دشمنان انقلاب می‌نامید ارائه می‌کرده است. مادر ستار بهشتی همچنین دریافت هر گونه کمک مادی را تکذیب کرده و گفته است که پیگیر پرونده قتل فرزندش خواهد بود. خانم ایدری
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما این تقریبا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هست. من میخوام ازتون دعوت بکنم که در این بعد از ظهر جمعه، حالا به روال هر جمعه، شنونده و همراه برنامه هفتگی ما مجله جامعه رادیو فردا باشید که این هفته به انتخابات شوراهای شهر در ایران پرداخته. میتونیم با هم مجله جامعه رادیو فردا رو بشنویم و من در پایان این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم که همینطور اگر که میخواید که آخرین خبرها رو مرور بکنید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سر بزنید. خدا نگهدار.
جامعه
یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی میکنید. سلام بر شما، خوش آمدید به این مجله. من فهیمه خضر حیدری هستم. اجازه بدید که نگاه خیلی کوتاهی بکنیم به خبرها و بعد بپردازیم به گزارشی که با موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران براتون آماده کردم. و اما خبرها. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 65 تا 70 درصد هزینه‌های درمان بر دوش مردم است. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رخشانی گفته است مردم بدون صرف هزینه‌های بالا امکان اینکه بیماری‌های خود را بشناسند و درمان آن را پیگیری کنند ندارند. خانم رخشانی تاکید کرده که طی 30 سال اخیر خدمات و اقدامات زیادی در حوزه سلامت کشور انجام شده، اما به دلیل نبود آموزش کافی در راستای برنامه‌های پیشگیرانه رضایتمندی مردم در سیستم مراقبت اندک است. روزانه 20 میلیون تومان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران دزدی می‌شود. بیشترین کالای سرقت شده هم گوشت و مرغ است. این البته رقمی است که فرمانده نیروی انتظامی کشور می‌گوید پول زیادی نیست. به گزارش ایلنا، آقای احمدی مقدم اعلام کرده بر اساس معیارهای جهانی تا 2% سرقت از فروشگاه‌های بزرگ جایز است. و هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی ایران در نشست خبری حاضر شد و در حضور نمایندگان رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برنامه‌های نیروی انتظامی برای سال 1392 را اعلام کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور در سال 1391 683 مأمور پلیس به دلیل ضرب و جرح، رشوه‌گیری و توهین و تهدید نسبت به مردم اخراج شدند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین از اجرای دوباره طرح امنیت اجتماعی از اول اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت البته امسال رویکرد جدید پلیس اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و ما نباید کاری کنیم که مردم به جای توجه از ما متنفر شوند. به گفته آقای احمدی مقدم به همین دلایل در طرح گشت ارشاد امسال اقدامات فرهنگی و اجتماعی و آگاه سازی در دستور کار قرار خواهد داشت. تا انتخابات دور چهارم شورای شهر چیزی نمانده. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هایشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. تجمیع انتخابات، اتفاقی که خیلی از شورای‌ها با آن موافق نبودند و آن را اقدامی سیاسی به نفع انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کردند. شوراهای شهر و بیش از همه شورای شهر پایتخت در سال‌های گذشته علاوه بر کارکرد و اهداف اجتماعیشان، سکوی پرش‌های سیاسی هم بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 8 سال پیش با حمایت قاطع شورای شهر پایتخت وارد کارزار انتخاباتی شد. شاید همین وجه از نمایندگی شورای شهر است که خیلی ها را خارج از میدان سیاست و از حوزه‌های ورزش و فرهنگ و هنر هم علاقمند به حضور در شوراها کرده. روزنامه بهار هفته گذشته از قول خبرنگاران حوزه شهر و شوراها از شایعاتی خبر داد که در شورای شهر شنیده می‌شود. شایعاتی که میگویند در انتخابات امسال شوراها چهره‌های تازه نامزد خواهند شد. چهره‌های سینمایی مثل هدیه تهرانی و چهره‌های ورزشی مثل علی دایی و حمید استیلی. شایعاتی که البته تایید یا تکذیب نشدند، اما دست کم در شورای شهر پایتخت چندان هم بی سابقه نیستند. پیش از این هم چهره‌های ورزشی مثل علیرضا دبیر و هادی سایی و البته قبل از آنها رسول خادم نامزد نمایندگی شورای شهر شدند و رأی مردم را هم به دست آوردند. اما شوراهای شهر و روستا که به عنوان یکی از ارکان مهم قانون اساسی در ایران شناخته شدند، چه اهمیت و کارکردی دارند؟ مریم سخایی در هر سه دوره پیشین شورای شهر پایتخت خبرنگار شورا بوده. خانم سخایی از اهمیت شوراها در ایران میگوید.
اصلا ما توی دنیا بررسی کنیم شوراها سابقه خیلی چند دهه‌ای دارن برای امور شهر، اداره شهر، اداره روستا. شوراها نهادینه شدن توی دنیا، ولی خب توی ایران سابقه شوراها 14 سال بیشتر نیست و خب نقش پارلمان محلی با همه ابعادش برای کنترل شهر، برای تصویب قانون‌هایی برای شهر و روستا به شوراها واگذار شده. ولی خب حالا توی ایران اشکالات و ایرادات زیادی هم وجود داره، به خصوص در رابطه با قانون شوراها. به این قانون هر ساله و حالا هر دفعه که توی مجلس میره ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. بازم با این حال بودن شوراها مطمئنا خیلی مزایایی داره از اینکه نباشه شوراها. به هر حال یه جور تمرین دموکراسی از ابتدایی ترین چیزای مربوط به حالا شهر و روستا میتونه توی شوراها شکل بگیره.
سه دوره از انتخابات شوراهای شهر تا به حال برگزار شده. دو دوره 4 ساله و آخرین دوره که به نفع قانون تجمیع انتخابات زمان آن 2 سال تمدید و به دوره 6 ساله تبدیل شد. مریم سخایی در نگاهی اجمالی به ارزیابی این سه دوره میپردازد.
دوره اول تجمیع تجربه اول بود، هنوز آشنایی ها با شورا با وظایف صورت نگرفته بود. الانم من نمیتونم بگم که همه اعضای شوراهای کشور با وظایف در واقع شوراییشون آشنا هستن، نه اینطور نیست. ما مثلا آخرین موردی که داشتیم انحلال شورای شهر رشت بود. شورای اول پایتخت سرنوشت خوبی نداشت، منحل شد با اون که شورای اصلاح طلبا بود، ولی اختلافاتی که ایجاد شد منجر شدش که هم تمام اعضای شورا و اعضای اصلی و علل بدل در واقع به شورا بیان و خب یه سری خارج بشن. اتفاقای مهمی که افتاد خب ترور آقای حجاریان بودش توی شورای اول، خیلی شورای اول بار سیاسیش بالا بود. خب این شورا با حضور گسترده مردم شکل گرفته بود. این سرنوشت بعد باعث شدش که توی دور دوم استقبال چشمگیر از انتخابات شوراها نشه. توی کل کشور لیستایی که موسوم به آبادگران بود برنده نهایی شد که توی شورای تهران هم 14 نفر از 15 نفر عضو این لیست بودن که خب در واقع منتسب به احمدی نژاد و حالا تیمی بودش که شکل دادن. یه خود شورای هماهنگ‌تری بودن، ولی هماهنگ نه از این لحاظ که برای امور شهر رو ببرند و بهتر اداره کنند. یه جور شورای شهرداری شده بودن، اینکه شهردارشون هم در نهایت آقای احمدی نژاد بود، شهرداری که خب به هر حال کسی بودش که توی تهیه انگلیس و برنده شدن این افراد سهم داشت و در واقع نتیجه که گرفت شهردار شدن میشه و خب بعدش هم رسیدن به ریاست جمهوری.
و آخرین دور از شوراهای شهر، دور سوم که اکنون رو به پایان است، در دوره اخیر شورای شهر پایتخت چه گذشت؟
شورای سوم با توجه به اینکه سه طیف حضور داشتن، یعنی در واقع یه بخش اصلاح طلبا بودن، یک بخش حامیان دولت احمدی نژاد و یک بخش حامیان قالیباف به عنوان شهردار اون زمان و حاضر، دیگه به رکود رفت. انگار مثلا شورا شده بود اومدن یه سری طرح‌های عادی، یه سری برنامه‌های عادی، یه سری مصوبات عادی و هیچ ایده جدید، هیچ اتفاق جدید، هیچ اتفاق بزرگ در رابطه با معضلات اصلی شهر. من فکر میکنم که در این شورا گامی برداشته نشدش که مثلا ما مثلا در رابطه با بافت فرسوده تهران که یکی از معضلات اصلی هستش شاهد مثلا تحول چشمگیری باشیم. توی مسائل دیگه در رابطه با از بین رفتن فضای سبز، درختان قدیمی، در رابطه با بافت تاریخی، آلودگی هوا، ترافیک، درست که مشکلاتی از طرف دولت ایجاد می شد، ولی ما از خود شورا هم تاثیرگذاری چشمگیری ندیدیم.
آخرین تغییرات قانون شوراها اگرچه از نگاه بسیاری از ناظران این حوزه موقعیت شوراها را بیش از پیش تضعیف کرد، اما بر کمیت نمایندگان حاضر در شوراها افزود. انتخابات پیش روی شوراها به هر شکلی که اتفاق بیفتد در نهایت 207,587 نفر را راهی شوراهای سراسر کشور خواهند کرد، کمیتی که نمیتوان به سادگی از کنار اهمیت آن گذشت. تنها در پایتخت نمایندگان شورای شهر از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کردند. این 31 نفر آیا چهره‌های مؤثری برای حل بحران‌های عمده کلان شهر تهران خواهند بود؟ مریم سخایی پاسخ می‌دهد.
این افراد عوض هم حتی نمی‌شن. انگار مثلا تحولی صورت نمی‌گیره. مثلا آقای چمران میشه توی هر دوره رئیس شورای شهر، آقای بیادی میشه نایب رئیس شورای شهر. اون روند اداری انگار هر روز بیان شورا برگردن جلساتشون رو برگزار کنن بدون هیچ تحولی پیگیری میشه. الان هم به نظر میرسه که باز هم آقای چمران به همراه آقای بیاتی میخوان مثلا لیستی تهیه کنن طبق آخرین خبرها و خب باز هم این امکان وجود داره که اگه چهرهای دیگه هم بیارن توی این لیست، حالا حتی اگه چهرهای ورزشی و هنرمند و اینا باشن، دوباره باز هم اینها وارد شورا بشن. شورای شهر جای آدمهای متخصصه، متخصصی که خب توی زمینه مدیریت هم توانایی داشته باشن. صرفا چهره‌های فرهنگی، چهره‌های مثلا سینمایی، چهره‌های ورزشی صرفا به خاطر چهره بودنشون نمیتونن مدیر خوبی باشن، بتونن آشنا باشن با مشکلات شهر.
بند اول از ماده 28 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور میگوید وزرا و معاونهای آنها، رؤسای سازمانها و اداره‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و همینطور دهیاران و شاغلان در دهیاری‌ها از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت خود محرومند، مگر آنکه پیش از نامزدی از سمت خود استعفا کرده باشند. نامزدها همینطور باید دست کم 25 سال تمام داشته باشند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. انتخابات شوراها، انتخاباتی که شاید بیش از هر انتخابات دیگری به زندگی اجتماعی روزمره شما شهروندان نزدیک و مربوط باشد. از اینکه یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خدافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب من عطر تو داره، تو رو باز یادم میاره، از در و دیوار دنیا عطر یاد تو میباره، عطر یاد تو میباره. از همه جا هر نفس یاد تو میبارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز یاد تو رو دارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز یاد تو رو دارد و بس. پشت دریچه های شب در حال و در هوای شب یاد تو پرسه می زنم، هر گوشه و هر جای شب گناه گلها رو ببخش، عطر تو دزدیدن اگر نسیم شب مقصر است که از تو می دهد خبر، نسیم شب مقصر است که از تو می دهد خبر. از همه جا هر نفس یاد تو می بارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس، از همه جا و هر نفس
یاد تو میبارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس عطر تو رو دارد و بس
بر روی خط فردا.
پیام من به دولت مردای جمهوری اسلامی ایران اینه که آقایون به خدا امسال آرزوی حبسین به دل خیلی آمونده. خواهش میکنم با سران کشورهای اروپایی کنار بیان. مردم بیچارن، گرسنن، سفره خالیه. فقط فکر خودتونین، فکر مردم هم باشین.
ما کسی میخواییم که هیچ وقت شورای نگهبان اون رو تایید نخواهد کرد. ما میخواییم رئیس جمهوری انتخاب کنیم که زیر نظر رهبری نگه جانم فدای رهبر، جانم فدای علی حضرت. ما این حرف رو زیاد چندیم. ما میخواییم یه رئیس جمهوری مستقل باشه و به فکر مردم باشه.
با توجه به این کاندیداهایی که تو ایران دارن کاندید میشن، ما میخوایم پیشنهاد بدیم آقای خامنه‌ای، ما هم میخوایم کاندید بشیم در شهرستان. بعد بیایم کجا یاری بکنیم که کاندید رئیس جمهور بشیم؟ وقتی دکتر ولایتی میگه با اجازه رهبر اگر رهبر فلان بکند ما فلان بکنیم، ما ملت خجالت میشیم که اینا یه روزی دولت مردای ما بودن. انشالله این انتخابات تکلیف این آقایان رو روشن میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چه پیش اومد که قرمز بود و رد کردم.
هوا هر وقت که بارونی است تو فکر من، چرا اونی است پرم از خاطرات تو، همونایی است که میدونی، مگه یادم میره یک دم، تا هر وقتی که من زندم، تو بانی غزل شعری، هم الان هم در آیندم، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چه پیش اومد که قرمز بود و رد کردم، دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت، من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. عاشق عشقم نمیشی تو فراموشم، تو آتش بازی عشقی، تو این احساس خاموشم، تو این احساس خاموشم، چه خوب میشد بیای پیشم، بیای عطیش آغوشم، تو جونم زندگی مستی، من از
عشق تو می نوشم، من از عشق تو می نوشم. دلم می خواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم می میرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بار